بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة والفاصل محمد وآله وصحبه. سلام متواضعانه عرض میکنم خدمت سرداران عزیز، علما و اساتید و بزرگان از جعفری و حنفی و شافعی. تبریک عرض میکنم این ایام رو و بعثت مبارک خاتم الانبیاء رو به همه مسلمین و بلکه به بشریت. ما کتمون رو در آوردیم، شما هم عباقبا رو در برید و پایین بقیهش بیدار میگن عباقبا کافی نیست آقای مختارم. بعد ببینید مردم آجا چی میگشن، چون همیشه بالا آقایم میشینن، مردم باید گوش کنن یه مقدار، ببینید مردم چی میگشن از دست ما و شما. اب شاید که انوال که بحث بنده در زیر او تقدیم میشه این است که در امتداد فرمایشات جناب مولوی اسحاق مدنی است و دو نفر دیگه از بزرگان که فرمایشاتشون رو بندش میدن. عنوان که من خودم برای بحث میذارم اینه که چگونه متفاوت اما متحد بمانیم، چگونه متفاوت اما متحد بمانیم. و این بسیار بحث پیچیده است. یک تبریک مجدد باید گفت به علماء ایران از حنفی و جعفری و شافعی که به نظر بنده جزء موفق ترین علما در جهان اسلام بودن. اینم بگیم ما هر سال در ایام میلاد نبی اکرم و در ایام مبعث از وحدت صحبت میکنیم، اینم بگیم که باید به علماء سنی و شیعه ایران تبریک گفت که این رشد و بلوغ رو تونستن در پیروانشون در مردم به وجود بیارن که به حمدالله در این ایام فتنه که ارتشهای استعماری آمدن به خاورمیانه و جنگ و ترور و برادرکشی رو اونا را انداختن که هدف اصلی اونا هم ایران بود، ایران سالم مونده. چون تا قبل از اینکه اشغالگرا بیان به عراق و افغانستان ما این خبرها رو نداشتیم تو منطقه، کجا در عراق تو مسجد و حسینیه و اینا بوم میگذاشتن هر روز، کجا این خبرها بوده؟ در پاکستان کجا در این مسائل بود؟ تا 20 سال پیش، تا قبل از انقلاب ما اصلا این مباحث نبود. از وقتی که انقلاب اسلامی آمد و صحبت بازسازی امت واحده اسلامی مطرح شد، فتنه ها رو شروع کردن. و علارغمی که هدف اصلیشون حتی قبل از افغانستان و پاکستان و عراق ایران بود، اصلا بعضی ها معتقدن اشغال افغانستان و عراق هدف اصلش ایران بود که این مرکزی که پرچم اسلام رفته بالا بزنن تا بقیه مسلمین هم در دنیا مایوس بشن. خب به الحمدلله نتونستن. این چرا نتونستن؟ چرا تا امروز نتونستن؟ به خاطر رشد و بلوغ علماء ماست. اکثر علما، حالا یا اقلیت استثناء همیشه هستن، علمایی که وقت آدم میبینشون صد رحمت به جهال، صد رحمت به جهال. غیر از اونها ولی اکثریت قریب به اتفاق علما ما، اینم عرض کردم جای تبریک داره. من اینجا نمیخوام به شما درس وحدت بدم، نمیخوام به شما آیات و روایاتی که خودتون میدونید و خودتون به دیگران میآموزید و میگید برای شما بخونم اینجا. بنده به عنوان یک طلبه، یکی از طلاب کوچک، حقیقتا کوچک، نه مجازن و تعارفن، حقیقتا کوچک، میخوام اینجا در محضر شما بزرگان علما از هر سه مذهب اینجا تشریف دارید یک نکته رو عرضه بکنم که چون من سر و کارم بیشتر با جووناست در دانشگاه‌های مختلف با طلبه‌ها، دانشجوها از قومیت‌ها، مذاهب مختلف و اینها، می‌خوام اینو عرضه بکنم خدمت شما تو این فرصت که آیا ببینید این روشی که بنده بر اساس او سعی می‌کنم مشق بکنم روش درستی است یا نه. می‌خوام در واقع یک عرضه بکنم یک روشی که خودم عمل می‌کنم، ببینید این روش اشکالاتش کجاست و به بنده تذکر بدین اگرم درسته اینو تقویتش کنه و تکمیلش کنه. مدارک وحدت در منابع شیعه و اهل سنت. ما یک نگاه علمی مجدد باید بکنیم به این مدارک، و اگر در این مدت خیلی ها کوشیدن بیشتر مدارک اختلاف رو پیدا کنن و او رو برجسته بکنن، یه مقداری هم تلاش میشه برای استخراج و جمع‌آوری و تنظیم مدارک وحدت در منابع شیعه و اهل سنت. حداقل همون قدری که تأکید بر تفاوت‌ها میشه، تأکید بر اشتراکات بشه با استناد به منابع، با استناد به فقهمون، اصولمون، کلاممون، تفسیرمون، حدیثمون. یک خطاب به علماست که به نظر من سالی یه بار با تعارف اینجا نشنن دوره هم، فقط اکتفا نکنیم به این قضیه. مثلا این بحث فقهی که برادرمون مطرح کردن، بحث قیاس رو در فقه حنفی که خواستن پاسخ بدن که ما به هر قیاسی معتقد نیستیم در فقهمون و تفاوته، این جور بحث ها بسیار بحث های خوبی است، باید مستمر علمی بین علما در محافلی برقرار باشه. باید بشینیم ما با هم، علماء بزرگ ما، فقیه اصولی، مفسر، محدث، مورخ، بشینیم بحث کنیم واقعا راجع به اشعری، معتزلی، ماتوریدی، کرامی، اینا بحث کنیم، ببینیم کجاها به هم نزدیکن، کجاها متفاوتن، ادله چیه، یه بار دیگه بازخوانی بکنیم. هیچ اشکال هم نداره اگه یه وقتی یک حنفی دید که شافعی درست میگه، یا شافعی دید حنفی درست میگه، یا جعفری دید او درست میگه، بگه درست میگه آقا، اشکالی نداره اگر به اینجا رسیدیم. ولی اینو بیاموزیم که چگونه میشود تفاوت‌ها رو مدیریت کرد. خیلی بحث مهمیه. اگر تو گفتگوی علمی بین علما و خواص مسائلی حل شد، که شد، ما تسلیم حقیم. اگر بحث کردیم و تو محافل علمی حل نشد، اونم تکلیف اون روشنه. خدا و رسول تکلیف رو روشن کردن. فرمودن چی؟ فرمودن بگذارید به داوری در آخرت. یه جاهایی هم اختلاف نظر ممکنه حل نشه. صادقانه بیایم جلو، می‌رسیم آقا منابع ما این رو میگه، منابع شما این رو میگه، اینا با هم قابل جمع نیست. خیلی خوب نیست. ما سعی کردیم با هم بحث کنیم، گفتگو کنیم، تا اینجا اومدیم، از اینجا به بعدم اختلاف نظر داریم. داوری با خداوند در محشر. خود خداوند در قرآن می‌فرماید بخشی از اختلافات شما هست در دنیا حل نمی‌شود، بگذارید در قیامت حل خواهد شد. اونجا اونهایی که خطا کردن و جاهل بودن، مستضعف بودن به لحاظ فکری، یعنی دنبال حق بودن ولی اشتباه کردن در دنیا، اونها معذورن. خداوند اونها با اونها با عفو و رحمت برخورد خواهد کرد. اونهایی که عناد داشتن، لجبازی کردن، حق رو میدونستن و ایستادن، اونها عذاب خواهد شد. از هر فرقه میخوان باشه. این ملاک به نظر ما خیلی روشنه. این گفتگوی علمی بین خواص باشه. بشینیم علما در محافل علمی در بسته، اونم نه یک جلسه دو جلسه، اینا مستمره. هزار ساله داره بحث میشه. ما هم روش، ما هم ادامهش. بشینیم بحث بکنیم، ببینیم در مواعظ کلامی اشعری معتزلی. مثلا جناب ابو حنیفه گرایش اشعری رو قبول نداره در مواعظ کلامی. گرایش کلامی که برای ایشون بیشتر ثبت شده در تاریخ، گرایش به کرامیه و یا گرایش به ماتوریدی، کلام ماتوریدی است. خیلی خوب، جناب ماتوریدی نظریاتی داره در باب مسئله حق و با اختیار و خدا و مرگ و زندگی و اینها. جناب اشعری عقایدی داره، معتزله عقایدی دارن، همشون هم اهل سنت هم. و همونطور که آقای اسحاق مدنی فرمودن، یه دورهای زیادی همدیگر تکفیر کردن. ما تو همین بغداد در عراق و در همین ایران قرنها جنگ شافعی، همونطور که فرمودن جنگ شافعی و حنفی داشتیم که همدیگر رو محدودالدم میدونستن. فتوا دادن فقیه شافعی و حنفی که این خونش هدره، این به اون گفت خونش هدره و ناموسش هم میشه کنیز گرفت و اموالش هم مال خودش نیست. ما جنگ حنبلی اشعری مگه نداشتیم؟ در همین بغداد دو قرن حنابله و اشاعره هر دو اهل سنت هر جا هم دیگر رو میدن میکشتن. بین شیعه هم همینطور بودن. اگر اینا مهار نشه، مدیریت نشه، آخرش تو شیعه میشه جنگ بیت با بیت، بیت این مرجع با بیت اون مرجع. اینا رو هم داشتیم، اینا هم داشتیم. آقا ما تو مقلد کی، رساله کی دستته؟ او مقلد اینه. دعوای بین بیت، دو تا بیت، دعوای بین دو تا، اینا اگه چیز نشه اصلا به شیعه سنی کار نداره. فرهنگ درست که چگونه متفاوت اما متحد بمانیم. اگر نشه اصلا مسئله مذهب نیست، فردا بهانه قومیته، پس فردا یک بهانه دیگه. همین قضیه انتخابات رو دیدید در تهران چه شد؟ اینجا که دیگه نه مذهب بود نه قومیت بود، همه هم شیعه بودن، همه هم فارس بودند. خب وقتی که فرهنگ صحیح، تربیت صحیح سیاسی انتخاباتی نداریم، نمیدونیم چجوری میشه تفاوت نظر داشت و در این حال دشمنی نکرد با هم، یه مرتبه انتخابات تبدیل میشه به جنگ خیابونی. بهانه همیشه هست. یه مرتبه دموکراسی انتخابات که اصلا میگن آقا بریم سر صندوق که دعوا نکنیم، همون رو خودمون تبدیل میکنیم به چی؟ دعوا تو خیابون. همه هم فارس، همه هم شیعه. وقتی فرهنگ اسلامی، فرهنگ عقلانی، فرهنگ معنوی نباشه، بهانه هست. بهانه این حزب، او حزب، بهانه او نبود، بهانه آقا تو کردی، تو بلوچی، تو ترکمنی، تو فارسی، تو عربی، بهانه مذهب، بهانه قومیت، بهانه باند، بهانه فامیل، آخرش بهانه خانه و خانه، تو مال محل بالایی، ما مال محل پایینی. دعوای منطقه علیا و سفلا، به قول تو مشهد امام گفتن بالا خیابون پای خیابون، دعوا همیشه بهانش هست. فرهنگ صحیح برخورد با این مسائل باید به وجود بیاد. من اینجا نمیخوام چیزی علوم، اختلافات در کتابای ما هست، اتفاقا اختلافات در صدر اسلام هم بود. مگر در صدر اسلام بعد از پیامبر اکرم مگر بین اصحاب دو دستگی و چند دستگی نیفتاد؟ ها افتاد، ما تاریخ رو که نمیتونیم عوض کنیم. اصلا ریشه این اختلافات فعلی همون اختلافات صدر اسلام دیگه. سر مسئله خلافت بعد از پیامبر اکرم اختلاف شد. من میخوام این عرض بکنم، ما چگونه میتونیم حتی ادله‌ای که منشأ اختلاف نظر شده، حتی میشه اونها رو چگونه خواند تا اونها هم تعلیم وحدت بده؟ که حالا من چند تا شونجا خدمتتون عرض میکنم. من اینجا عرض کردم هدفم درس وحدت دادن به شما نیست، و هم ببینید دوستان رو روش، حالا روش موفق میتونه باشه یا نه، که تاریخ رو، روایات رو چگونه بر هم عرضه کنیم، مدارکمون رو چگونه بخوانیم، که علما گفتگوی مستمر کلامی، فقهی، تاریخی، تفسیری داشته باشن، ولی با مردم چطور باید حرف زن؟ این مسئله اصلیه. با مردم چجوری ما باید حرف بزنیم؟ با مقلدینمون، با پیروانمون، و او رو چطور باید مدیریت؟ که اول از خود مبحث من برای عرض ادب به ساحت مقدس خاتم الانبیا این عبارت عرض بکنم و بعد بیام سراغ اصل مسئله ما. کاری که پیامبر اکرم کردن، یعنی یکی از برکات ایشون این بود که تمام پیوندهای طبیعی رو، پیوندهای غریزی رو بریدن، تبدیل کردن به پیوند ایمانی. این خیلی کار مهمی. او هم توی جزیرات العرب که تو تاریخ نوشته یک قبیله با یک قبیله دیگه سر این که او به میمون او یکی توهین کرده بود جنگ رو انداختن، یا شطور او قبیله در زمین این یکی چریده بود جنگ رو انداختن. یکی از جنگایی که ثبت شده در اون زمان این بود که توی بازار مکه نشسته بودن اینا، یکی از این قبیله پاشو دراز کرده بود، حالا خسته بوده چی بوده، لنگشو دراز کرده بود، او یکی دیگه آمد گفت چرا پاتو جمع نکردی جلوی رئیس قبیله ما؟ گفت برای که حالشو نداشتم. تمام شد، همین شروع شد جنگی که خب تو منابع تاریخی ذکر شده که این جنگ چیزی بوده 40 سال طول کشید بین این دو قبیله. چون او گفتش که از روی پام، گفت از روی پام رد شو، گفت من از روی پای رد نمیشم، یا قطعش میکنم یا او باید پاشو جمع کنه. او هم گفت همینه که هست، او هم زد پاشو قطع کرد، شروع شد یک همچین جامعه منحط جاهلی رو پیامبر تبدیل کرد به اون پیمان مؤاخات رو بنشون بزن. آقا خیلی کار عظیمی بود بین این افراد خشن نادان، پیامبر تبدیلشون کنه به برادر. یه مرتبه انما المؤمنون اخوه، روح برادری همه جا. یه مرتبه پیامبر بشه پدر امت، پدر این خانواده، که فرمود انا و علی ابا و هذه الامه، و همسران ایشون بشن امهات المؤمنین و همه بشن فرزندان این خانواده. این خیلی کار عظیمی بود. این کارو کی میتونست بکنه غیر از ایشون؟ که امت واحده داریم از این بعد، قبیله دیگه مهم نیست، نژاد مهم نیست، جنسیت، زبان مهم نیست، مهاجرین و انصار، مکی و مدنی، قرشی و غیر قرشی، اوس و خزرج، همه با هم. از این بعد فرمود هیچ فضیلت دیگه بین ما نیست الا به تقوا. از هر قبیله و نژاد و هر باندی که هستید باشه. لا فضل. فرمود من تعصب او تعصب له فقط خلع رغبته عن الايمان بالله. فرمود تعصب ضد ایمانه. هر جا تعصبه ایمان نیست. ما ایمان رو تعریف متعصبانه میکنیم، در حالی که حضرت فرمودن، رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن که اصلا ایمان در نقطه مقابل تعصبه، چون تعصب کوره، غیر معرفتی، غیر اخلاقیه، اما ایمان نه. تعصب پیامبر فرمودن تعصب برادری و تعصب انسانی، از این به بعد همه تعصب ها باطله، فقط یه تعصب داریم، تعصب ایمانی و انسانی و برادری. این تعصب رو تقویت کردن در بین مردم، اصل حاکمیت اخلاق و محبت که فرمود برانگیخته شدن برای اخلاق، آمدن برای مبارزه با خلع ارزش ها و بحران اخلاقی، اصل حرمت خون و جان و مال و آبروی انسان ها، اینکه انسان ها مسلمین حریم دارن، حریم الهی داره انسان، و انسان ها انسانگرایی حقیقی این انسانگرایی تبلیغاتی و تجاری و عوام فریبانی نیست. و این مؤاخات و برادری در حدی بود که در روایات ما تو منابع ما نقل شده از امام باقر سلام الله علیه که فرمودن آخا رسول الله، فرمودن جد ما رسول خدا بین مسلمین چنان اخوت برقرار کرد، بین همینا که همدیگر رو میکشتن به راحتی، آخا رسول الله بین اصحابه، و بعد به چه حدی فرمود بین الفقیر و الغنی لیرد الغنی علی الفقیر، جوری که دیگه برادری تعارف نیست، اگه پول داری، اگه تو ثروتمندی باید به اون فقیره برسی، نمیشه او فقیر باشه تو غنی، ما برادریم، فقط یک برادر به هم بگید و رد شید. فرمود مواسات، برادری که دیگه فقیر و غنی باید مثل هم باشه، باید غنی به فقیر برسه. چطور برادری که برادرت گرسنه و فقیره و تو غنی هستی؟ امام باقر می‌فرماد به حد رسید که ناصف و ماله، مناصفه مالی، اموالشون رو هم نصف می‌کردن. اینقدر ایمان بین اینها اخوت ایجاد کرد. ایشون میگه انهم کانوا یتوارثون بالمؤاخات، به حد رسید که مثل اینکه این پیمان اخوت ایمانی که پیغمبر برقرار کرد باعث شد اصلا به هم دیگه ارث، از اینا به هم ارث برسه. اینقدر نزدیک شدن افرادی که با هم دور بودن. و از اون طرف به امت فهموندن که اون چی که برای ما مهمه اخلاق و حقوق، او برای ما اصالت داره و هدف رسیده رو توجیه نمی‌کنه. ما دنبال پیروزی به هر قیمت نیستیم، حتی جنگ هم که می‌کنیم جنگ ما عقیدتی و آزادی بخش، جنگ قدرت نیست، جنگ ثروت نیست، جنگ عصبیت نیست. قبیله کافر آمد به پیامبر پیشنهاد کرد بابا آقا ما حاضریم، ما مشرکیم ولی حاضریم به شما کمک کنیم تو جنگ با مخالفینتون، به شرطی که غنایم رو با هم نصف کنیم. پیامبر چی جواب دادن؟ فرمودن نه، ما برای خدا می جنگیم، شما برای دنیا می جنگید، ما همرزم نیستیم، ما دنبال پیروزی به هر قیمت نیستیم، اصلا ما دنبال یک احیاء یک فرهنگیم، نه دنبال قدرت. و لذا می فرمود خلوص، من از مجاهدم خلوص میخوام، من شمشیر نمیخوام. تو جنگ احد آمدم، یکی از اصحاب خبر دادن که آقا یکی از مجاهدین گفت آقا ایشون شهید شد الحمدلله رفت به بهشت. پیامبر فرمود نه، ایشون شهید راه زین اسب شد، شهید راه خدا نشد. چشمش یه زین اسب اونا رو گرفته بود، زد اونو می‌خواست بگیره، کشته شد، شهید راه خدا نشد. ما شهید می‌خوایم، مجاهد می‌خوایم، ما کسی می‌خوایم که فقط برای خدا عمل کنه، برای قدرت و ثروت و شهرت و ریاست نباشه. فرمود من هاجر الی الله و رسوله فقط هاجر الی الله و رسوله، هر کس برای خدا و رسولش هجرت کرد، هجرت برای خدا و رسول کرد، به پاداشش می‌رسه. و من هاجر لمال او امرأت او سمعت فقد هاجر الى ما هاجر الی، اگه کسی برای پول قنیمت ریاستی، برای زنی گرفتن اسیر و کنیز و برای سمعه و شهرت و جاه طلبی رفته، همون پاداشش بره از همونا بگیره. میفرماد ما جنگمون هم عقیدتیه، روی برای عدالت و توحید داریم مبارزه میکنیم، ما دنبال این مباحث نیستیم. این تعبیر خیلی عجیبه که در احد نقد شده، هم قبیله مشرک آمد که به پیامبر پیشنهاد همکاری کردن، گفتن ما توحید رو قبول نداریم ولی با شما همکاری میکنیم علیه دشمنانتون. روایت از پیامبر اکرم هست در منابع سنی و شیعه، لا یستنصر، لا یستنصر به اهل شرک علی اهل شرک. یه روایت دیگه فهمون لا نستنصر به اهل شرک علی اهل شرک، ما نمیخواد به کمک مشرکین بر مشرکین پیروز بشیم. حالا باید گفت که چه رسد این که بگه بگیم که لا نستنصر رو به اهل شرک علی اهل توحید، چون بعضی هستن که میگن آقا با کفار متحد بشیم علیه شیعه علیه سنی اینا نباشن ولو کفار باشن. مگه ما ندیدیم همینا رو الان تو همین بعضی مناطق خاورمیانه؟ گفت آقا بذار آمریکایی ها و انگلیسی ها بیان اینا نباشن، بذار یهود باشه اینا نباشن، بذار کشور اسلامی اشغال بشه ولی اینا نباشن. آقا پیامبر فرمود ما به کمک مشرک به جنگ مشرک نمیریم، چه رسی که میگه به کمک مشرک به جنگ موحد بریم؟ اینا فاصله گیری ماست از سنت پیغمبر. هیچ کدوم از ما سنی نیستیم، هیچ کدوم از ما شیعه پیامبر و اهل بیت پیغمبر نیستیم. مسلمین عرض میکنم، عموم مسلمین، اگر بودیم که به قول ایشون این وضعیت رو نداشتیم که. سنت پیغمبر رو ببینیم چیه، سنی باشیم، همه سنی باشیم، همه سنی باشیم، ببینیم سنت پیغمبر چیه، مسیر پیغمبر و اهل بیتش رو ببینیم، همه اون شیعه باشیم، مشایعت کنیم شیعه، مشایعت کنیم پیامبر رو، مشایعت کنیم اولیاء خدا رو در مسیر حق. اگر همه شیعه باشیم به این معنا و همه سنی باشیم به این معنا، وقت اختلاف نظر کلامی، فقهی، تفسیری، تاریخی، اینا به شرطی که علما بکنن، نه جهال، نه جهال. شما بی سوادامون بیشتر حرف میزنن تا علمام. روایت داره از امام علیه السلام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود که اگر جاهلان سکوت کرده بودند، اگر جاهلان سکوت کرده بودند و اگر عالمان اون وقتی که باید سخن میگفتن سخن گفته بودند، بشریت سرنوشت دیگری داشت. مصیبت اینه که علما حقیقی گاهی سکوت میکنن، جاهلان هم همطور وراجی میکنن، اینا مشکل درست میکنن. جاهلان سکوت کنن، علما حرف بزنن، علما با تقوا که به فکر مصالح اسلام و مسلمینن. این پیامبر در جنگ احد فرمود که با هم اختلاف و بحث نکنید، خداوند تفرقه را بد می‌دارد، محکم بایستید، نبردهای سختی در پیش داریم ولی اگر اهل صبر و تقوا باشیم پیروز میشیم. و 700 نفر در برابر 3000 نفر پیروز شدن، ما تو جنگ احد پیروز شدیم. بعد که ولایت پذیری گذاشتیم کنار، بعد که اختلاف پیش آمد بین خودمون شکست خوردیم، و الا احد هم پیروز بودیم، احد هم ما 700 نفر بودیم، اونا 3000 نفر بودن، پیروز شدیم. اون لحظه ای که بین ما اختلاف افتاد، گوش نکردیم پیامبر چی گفت، اونجا شکست، پیروزی مطلق تبدیل شد به شکست مطلق. همین سرنوشت در پیش اگر قضیه احد تکرار بشه و عقبه ها و گردنه های اصلی رو رها بکنیم. خداوند در همین دربطه جنگ احد در قرآن فرمود که این مؤمنین غیر مسلمانان رو به دوستی نگیرید، دوستی صمیمی، اعتماد کامل نکنید به مشرکین، با کفار و مشرکین یکی نشید. نمیگه به حقوقشون احترام نگذارید، نه به حقوقشون احترام میذاریم، به قراردادهامون احترام میذاریم، جنگ افروزی هم نمیخوایم بکنیم علیه غیر مسلمانان، اما خداوند در قرآن میفرماد به غیر مسلمانان اعتماد کامل نکنید، ولایتشون رو نپذیرید، اونا با اونا یکی نشید که مؤمنین رو و مسلمین رو رها کنید، وحدت و برادری عقیدتی رو حفظ کنید. قرآن میفرماد اونها از هر منفذی استفاده میکنن، ضربه میزنن، اونها مایلن شما همواره در رنج باشید، اونها علناً علیه شما موضع میگیرن، مخفی نمیکنن اون چی که در دل دارن، کینه بیشتری از اون چی که بر زبان دارن باز در دل دارن. اگر شما با اونها رو دوست داشته باشید، اونها شما رو دوست ندارن، فکر نکنید اونها شما رو دوست دارن. شما به همه کتابهای آسمانی ایمان دارید ولی اونها در محافل خصوصیشون سرانگشت کینه به دندان میگذن. بعد خداوند به پیامبر اکرم میفرماد که بیاد آورد صبحگاهی که برای آراستن صفوف رزمندگان و ساندیدن مجاهدین بیرون آمدی برای نبرد، در بدر با مقاومت پیروز شدید. اگر اهل صبر و تقوا باشید باز دوباره پیروز خواهید شد و خدا دنباله کافران رو قطع خواهد کرد، خداوند فرشتگانش را دوباره به یاری شما خواهد فرستاد. اگر مثل بدر بیستید، اگر بیستید دوباره خواهد آمد. فرمود که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، فرمود خداوند فرمود شما به عهدتون وفا بکنید. عهد ما چیه؟ توحید، عدالت، وحدت. فرمود شما به وحدتون عمل کنید، سر قرار بیایید، من به وعدم عمل میکنم، وفا میکنم، من سر قرار هستم. خداوند سر قرار هست، ما نیستیم. و بعد اینکه فداکاری، این فداکاری پیامبر هیچ وقت این درس بزرگیست به نظر من به همه علما. ببینید پیامبر فرمودن که ما توی مبارزات و سختی ها مردم رو جلو نمیندازیم، خودمون عقب بایستیم. تو سختی ها پیامبر فرمود ما خودمون میریم جلو، صف اول، جلوتر از مردم. موقع امکانات و راحتی و صلح و رفاه و اینا، سر سفره قناعه، ما میریم عقب. این به نظر من سنت درست انبیا این همه علما باید اینجوری باشه تا مردم اعتماد کنن به ما. اگر مردم ببینن که ما اون علما موقع خطر، موقع مشکلات مردم میپرسیم جلو، خودمون رو عقب وای میستیم. موقعی که راحتی میشه، دوره صلح و بدا و رفاه و ایناست، خب ما مقدمیم، علما مقدمن، بفرمایید جلو. این دیگه نمیشه. پیامبر خلاف این بود. این روایتی که داره در نامه‌ای که حضرت علی داره به معاویه میفرماند اونجا که کان رسول الله اذا احمر البأس و احجم الناس، پیامبر اکرم اینطور بودن که وقتی که جنگ سخت میشد، خطرها شدید میشد، همه میترسیدن، قدم اهل بیته، اهل بیتش رو، نزدیکترین افراد رو میفرستاد جلو. میگم اول کسی که قرار کشته بشه و شهید بشه اول ماییم، نزدیکان ما، اهل بیت خود من. قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه، میفرمود قبل از اصحاب اول اهل بیت برن کشته بشن، یعنی ما اول خودمون میریم جلو. نمیستیم که پیامبر نگفت من و اهل بیت هم وای میستیم عقب، اصحاب برن جلو، نه، فرمود اول اهل بیت خودم برن جلو. بعد تعبیرش اینه قدم اهل بیته فوقا بهم اصحابه، اهل بیتشو پیغمبر میفرستاد تو حلقوم خطر نزدیکان خودش رو تا اصحاب، بعد اصحاب، تا اصحاب حفظ بشن. نمیگفت بقیه فداکاری کنن ما وایستیم، میگفت اول ما فداکار. این منشش که همه علما به نظر فرمود فوقا بهم اصحابه هر سیوف و الاسنه، سوزش شمشیر و نیزه رو حفظ بکنه و در فداکاری اول ما سپس دیگران، در قنایم نخست دیگران سپس ما. این منطق اسلام، منطق پیغمبر، منطق مبعثه و یک مبارزه و انقلاب اینطور به نتیجه میرسه و لا مردم تردید میکنن، مقاومت نمیکنن. حتی تو دعا هم که در سیره از فاطمه سلام الله علیها هست که فرمود الجار سمت دار، حتی تو دعا هم ما خیر میخوایم برای مردم، اول دیگران بعد میایم برای خودمون دعا میکنیم. این منطق اسلام. حالا اون نکته‌ای که من می‌خواستم اینجا عرض بکنم، ببینید ما تو ایران بین مردم فتنه مذهبی نداریم و من عقیده دارم اگر فرهنگ مردم که دست علماست ارتقا پیدا کنه از این که هست بازم بالاتر، اون فرهنگ اگر حفاظت بشه با دو تا ترور و بمب و انفجار بازم فتنه شروع نمیشه. حالا این بمبی که تو زاهدان گذاشتن تو مسجد شیعه، یه وقت قبلش یه جای دیگه، باز فردا ممکنه این کارا تمام نمیشه. این کارا تازه به نظر من از جهاتی برنامه‌ریزیشو می‌کردن همه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تو مناطق مرزی ایران با پاکستان و افغانستان و مناطق مرزی ایران با عراق، که چون تو مناطق مرزی هم اغلب هم مسائل قومیتی هم مسائل مذهبی هست، ولی الحمدلله ما جنگ قومیتی مذهبی تو ایران نداشتیم و نداریم. 30 سال می‌خوان درگیری رو شروع کنن، نتونستن. وقتی چرا؟ چون فرهنگ مردم الحمدلله هنوز فرهنگ درستیه، یعنی علما سنی و شیعه و الحمدلله شافعی و حنفی و جعفری، علما الحمدلله تا حدود زیادی موفق بودن. اگر علما موفق نباشن، یعنی نتونن این فرهنگ رو حفظ کنن، به شما بگم بهانه بمب و ترور و انفجارم لازم نیست، همونطور که در بعضی جاها دارید می‌بینید. اگر فرهنگ بالا باشه، اگه 10 تا بمب دیگه هم تو مسجد شیعه و سنی تو زاهدان توی نمی‌دونم کجا منفجر بکنن، مطمئن باشید بله یا چند صد تا مسلم شهید میشن، کشته میشن، یه عده معلوم میشن، اما فتنه ای را نمیفته وقتی مردم آگاهن. مردم ناآگاه باشن بهانه نمیخواد اصلا، مثل همون طرفی که میمون طرف رو مسخره کرد جنگ را بیفته، بهانه نمیخواد وقتی فرهنگ اسلامی نباشه. و این قضیه و الا 30 ساله و به خصوص توی 10-15 سال اخیر دلارای نفتی عمال آمریکا و انگلیس در اونور آب، همه اون میدونیم این دلارای نفتی داره میلیارد میلیارد خرج میشه با خطی که آمریکا و انگلیس دادن که آقا مسلمین رو به جانم باید بندازید تا ما بتونیم اینجا بمونیم، اگر اینجا بمب و ترور رو هم کشتن و اینا عملی باشه ما بهانه داریم که اینجا بمونیم. بلا نمیشه. و اونجا هم به نظر من شکست میخورن به زودی. الان دعوای بین مردم نیست. من پاکستان بودم اخیراً، افغانستان بودم، دعوا بین مردم نیست. یعنی توده مردم و مسلمان دعوایی با هم ندارن. کسانی دیگه دارن این کار. کابل، آقا من چند ماه پیش کابل بودم افغانستان. خیلی برام جالب بود. گفتن آقا در روز عاشورا در کابل، همین عاشورای قبل، در کابل عظیمترین راهپیمایی و مراسم عزاداری سید الشهدا بود و در صف اول علماء اهل سنت کابل تعدادشون از علمای شیعه هم بیشتر بود. آمدن صحبت کردن آقای برهان الدین ربانی، آقای کیکی، چه چند نفرم اسم بردن، یکم وزیر دفاع افغانستان اسمش من نمیدونم کیه. گفتم ایشون آمد و خب ای بالا آدمای کانال مذهب ایشون معلومه، یه روزه مفصلی برای امام حسین و مردم بزرگترین جمعیت تو خیابونای کابل، کابل افغانستانی که همش میگه آقا افغانستان جنگ شیعه سنی بود، هیچ خبری نبود. فتنه میخوان بکنن بین مردم ما، این مشکل رو ندارن. و این گفتگوی علمی و دوستانه بین علما، بالاخره بین اشعری، معتزلی، ماتوریدی، کرامی و مذهب کلامی اهل بیت، اینا همه با هم اختلاف نظری دارن، اشتراکاتی دارن، اختلافاتی دارن. ابازی و فرقه های خوارج بودن هستن، بین شیعه خودش امامی، زیدی، اسماعیلی، بین همطور که فهمیدن حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بین اهل حدیث و اهل رأی و قیاس اختلاف نظره. ما نباید بترسیم، هست، بوده در تاریخ بود که بزرگان حنابله خود شخص جناب ابو حنیفه رو تکفیر کردن. مگه نکردن؟ مگه اینا تو تاریخ اهل سنت و شیعه مگه نیست؟ مگر جلسه استتابه برای جناب ابو حنیفه تشکیل ندادن که گفتن شما اصلا اهل سنت نیستی، شما سنی نیستی، اصلا مسلم نیستی، چون که تعداد احادیثی که بهش استناد میکنی برای فقهت کمه، در سند اکثر احادیث شما مثلا نظرت اینه که اینا رو استناد فقهی نمیکنی، بنابراین شما مگه نبودی اینا در تاریخ؟ مگه نگفتن شما سنی نیستی اصلا؟ چون سنت اصلش حدیثه. خب بالاخره اختلاف نظر بین اهل حدیث با اهل قیاس، اهل رأی، ولو با همین توضیحاتی که برادرمون دادن هست، داخل شیعه هم همینطور. مگه ما دعوای اخباری و اصولی نداشتیم؟ جوری شد که اخباری و اصولی همدیگر رو تکفیر میکردن، حتی به جنگ خیابونی کشید. همین دعوای اخباری و اصولی بین فقهای شیعه و اصولیون شیعه، همین دعوا ما به ازاش بین حنابله بوده و احناف، بین اهل حدیث بوده و اهل قیاس. خب بوده. نکته‌ای که فرمودن حرف بسیار درستی بود، اختلافات رو باید درست مدیریت کرد، اونطور که اسلام میخواد، عقل میگه، مصلحت امت میگه، این باید درست. آقا اختلاف بین فیلسوف و متکلم داشتیم و داریم، اختلاف بین فقیه و صوفی، فقیه و عارف داشتیم و داریم، اختلاف بین فقیه و فقیه داریم، اختلاف بین مفسر با مفسر، بین متکلم با متکلم. این که بگیم اینا نیستشون، روایات هم تو منابع ما وجود، ببینید، هم روایات جعلی یا با سند ضعیف در منابع سنی و هم شیعه داریم که از توش کاملا جنگ دینی و مذهبی میاد بیرون، هم روایات با سند درست و متواتر داریم که اگر اینا رو درست نخونیم، درست نفهمیم، درست تفسیر نکنیم، از خود همه ممکنه جنگ مذهبی بیاد بیرون. از یک طرف هم ممکنه تساهل افراطی بیاد بیرون، از یک طرف میتونید چیزی در بیاری، جوری معنا کنی که همطور که اولی که امام گفت وحدت شیعه و سنی، یکی از آقایون اعلامیه داد گفت وحدت با قاتلین زهرا، وحدت با قاتلین زهرای مرضیه. سنی قاتل زهرای مرضیه است مگر؟ وحدت چجوری، چه وحدتیه که این میگه؟ گفتن اصلا ما امام رو قبول نداریم، اصلا ما این انقلاب رو قبول نداریم که میگه وحدت شیعه و سنی. خب داشتیم همین الان هم داریم بین اینا. من در یک جلسه رفتم صحبت کردم، گفتم آقا خود امیرالمؤمنین که صاحب حقه، که اصلا تشیع از خود علی شروع شده دیگه، یعنی موضوع تشیع علی بن ابی طالب و خلافت به اصطلاح علی، خلافت بلا فصل علی، اصلا دعوای نزاع اختلاف نظر سر اینه. خود علی امیرالمؤمنین میفرماد آقا من به خاطر مصالح اسلام و وحدت مسلمین سکوت کردم. وقتی خود امیرالمؤمنین میگه سکوت کردم، تو به چه بهانه‌ای میخوای جنگ مذهبی را بندازی؟ بله، حضرت امیر به حقش تا آخرم گفت من حق بوده و حرفش رو زد تا آخر، تو منابع شیعه و سنی متواتر هم هست، اینم نمیشه کتمان کرد، نمیشه عوض کرد. اختلاف نظر دیگه از اول صدر اسلام بوده بین مسلمین که آیا خلافت بلا فصل علی بن ابی طالب رو قبول داریم یا نه، یا خلفای راشدین به همون ترتیبی که هستن قبول داریم. این یک منشأ مهمی بوده بین تفاوت نظر. من اونجا گفتم آقا اصل خود علی بن ابی طالب که منشأ بحث، خود ایشون چرا درگیر نشد؟ چرا در زمان خلفای راشدین، چرا در زمان سه خلیفه قبلشون سر این مسئله هیچ وقت درگیر نشد؟ انتقاد کرد، حرف هم زد، اما همکاری کرد، اعلامیه دادن بعضی از دوستان خود ما که این حرف رو شیطان بر زبان آدم جاری کرد. او علی بود که سکوت کرد برای وحدت، ما که علی نیستیم، ما شیعه ایم. گفتم بعد برو بودم آقا یعنی شیعه از علی داغتر؟ یعنی خود علی ابن ابی طالب علیه السلام نفهمید که مصلحت اسلام چیه؟ تو که شیعه علی میفهمی؟ اگر علی ابن ابی طالب معترض بود ولی سکوت کرد، شیعه علی هم حرفشو بزنه، اما نباید درگیر بشه، نباید فحاشی کرد، نباید تکفیر کرد. میگه آقا ما عقیدمون اینه، ما منتقدیم، اما بحث علمی بین علما در محافل خاص، تکفیر نه، توهین نه. این خیلی مهمه، مدیریت این بحث خالق خیلی کار پیچیده‌ایه به نظر من، که مبنای تشیع و مبنای تسنن یه تفاوتایی دارن، یه شباهتایی دارن، چگونه رو شباهت‌ها تأکید حد اکثری بشه و رو تفاوت‌ها مدیریت درست بشه، که تفاوت‌ها به نظر بنده حد اقلی هستند، حد اکثری نیست. ولی مهمن البته، حد اقلی هستند معنیش نیست که مهم نیستن، مهمن، ولی باید به روش درستی. ما هم اون تفاوت‌ها رو انکار بکنیم منتفی نمیشه. بالاخره در تاریخ صدر اسلام بین خود اصحاب اختلاف نظر شد.